الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناشر ومؤيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امیدان که آهسته آهسته روزها جان ما را به تجرد و آزاد شدن از دنیا نزدیک کرده باشه، چرا که تا تجرد پیدا نکنیم قرب اصلا معنا نداره. قرب یعنی آزاد شدن از ماده که نهایت بعد را داره، و روزه وسیله بسیار عالی است برای قرب. و اگر از روزه کمک بگیری به مقصد اعلا یعنی ذات الهی نزدیک میشی. فرمود از دو چیز کمک بگیر، استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر را فرمودن روزه، امام معصوم فرمود یعنی نمازتون را که میخونید یک مددکار ببینید در نماز را، ازش کمک بگیرید که به خدا نزدیک بشه. از روزه هم همین کمک را بگیرید، هم بدانیم امروز که روزه میگیریم یک کمککار بر حیاتمون اضافه میکنیم. روزه ها رو محکم کنید. آقا شرایط بسیار خوبی است بعد از این مدت روزه گرفتن، میشه که احساساتی رو در خودتون بیابید و کشف کنید که اینها رو هیچ وقت با کتاب و درس و فکر به دست نمیارید. فقط با تجرد، یعنی جنس وجودتون باید بالاتر و انشاءالله در شب قدر همون که وعده دادن که لیله مبارکه است که قرآن رو درش نازل کرده، پس روح انسان آماده میشه که قرآن بگیره و هیچ چیز بالاتر از قرآن نیست. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن رو در شب قدر نازل میکنه. کی؟ تنزل الملائکه تو بر روح، روح و ملائکه اون شب نازل میشه. قلبی که دنیا رو چسبیده است که اصلا جایی نداره که ملائکه برش نازل شند و روح نازل شند. یه کاری کنید یه کمی از دنیا بپرهیزیم، هممون شب عجیبی است، ملائکه بر قلب نازل میشه. اگه خواستید که ملائکه به قلبتون شدیدن نازل بشه، حتما باید عشق اهل البیت رو به خودتون تفهیم کنید، چون ملائکه اول به اهل البیت نازل میشه، قلب کل عالم امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه هست، قلب کل هست. ساده نگی، این محبت به امام زمان یه محبت ساده نیست، این همه انسانیت هست. به خودتون تفهیم کنید، همطور که سر سفره به خودتون تحمیل میکنید که همینطور نخور یا پیش از ظهر جمعه روز ماه رمضان میگوید نمیشه بخوری، باید به قلبت هم تفهیم کنی که نمیشه کس دیگه را دوست داشته باشی و باید امام معصوم را دوست داشته باشی. وقت ظهور کل این ائمه امیرالمومنین است، خودشون یک عشق خاصی به امیرالمومنین داره. اصلا فکر نکنید، این سادگی اگه فکر کنید اتفاقی شبهای قدر به کاکل امام الموحدین میگرده، اصلا اینطور، یعنی اصلا شب قدری که قلبش توجه به امام الموحدین نباشد اصلا قدر نمیشه. اصلا قدر یعنی اندازه انسانیت امام الموحدین است. امروز ظهورش قلب امام زمان صلوات الله علیه و آله، و آبایز. اصلا آقا این عشق رو نگذارید، یعنی شدیدن به خودتون آقا تفهیم کنید. باید این قلب امام خودش رو دوست داشته باشید، همطور که شما ظهر ماه رمضان میگون غلط میکنی که میخوای روزه بخوری، باید روزه رو دوست داشته باشی. باید به این قلبم اول همینطور برخورد کنی، باید امامش رو دوست داشته باشی. بعد از یه مدتی که بهش تفهیم کردین خودش راه میفته، مقر میشه، اقرار میکنه، چون جنس قلب جنس نور است، امامم که نور است. حیف که از دست بده. ما از خود امام زمان عزیز که صاحب شب قدر است عاجزانه تقاضا میکنیم که در آن شب عشق اهل البیت را همراه با دریافت ملائکه بر ما ارزانی بداره. به صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. بحثو که گم نکردی، بحث این بود که بناس از طریق این کتاب انسانها را از ظلمت در آوری. پایه یک فرمود که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پس کتاب اومده است که انسانها را از ظلمات به سوی نور بکشه. پس هر کس به این کتاب وصل نشه در ظلمت است. همین که کسی کاری نکند در ظلمت است، نه اینکه اگر گناه بکنه در ظلمت است. همین که به کتاب الهی وصل نشه در ظلمت است. پس این کتاب اومده است این کار رو بکنه. نمونه از این کار رو موسی علیه السلام به عهده گرفت. آیه 5 فلقد ارسلنا. نمونه آورد، کتابیست، باید از طریق این کتاب مردم از ظلمتشون در آن. نمونش چی؟ حضرت موسی. بعد فرمود که این حضرت موسی علیه السلام که خواست ملتها را از ظلمت به نور بکشاند، کار آسانی نیست، مقاومت میشه، درگیری پیش میاد، چون انسانها به ظلمت خودشون عادت کردن، به روزمرگی ها دل سپردن. به همین جهت جدال شروع شد تا رسید به اینجا که بی حیاها گفتن که حتی تو یه آدمی مثل ما اگر دست ور نداری از این حرفا سنگسارت میکنیم، میکشیمت، از شهر بیرونت میکنیم. و قال الذين كفروا لرسلهم چی لنخرجنكم. آیه 13 خیلی قشنگ بود این تیکاش که گذشت. گم نکنید که پیامبرا چقدر زیبا برخورد میکردن، اونها چقدر احمقانه برخورد میکردن. آیه های تا 12 رو گم نکنید. آیه 13 رسیدیم که گفتن چی لنخرجنكم من ارضنا آل تعودن فی ملتنا، یا از شهرمان بیرونتون میکنیم یا باید برگردید. این همه خفقان، وقتی کار به این همه بیحیایی و خفقان رسید، وقتی مرزهای انسانی رو کفار به کل بریدن، فآها الیهم، یعنی به پیغمبرا وحی شد که چی؟ نترسید لنهلکن الظالمین. کی وحی کرد؟ ربهم، ربشون وحی کرد که نگران نباشید. این جنگ ادامه دارد، به رفاه نمی رسد، ولی به هلاکت زادمان می رسد. نترسی، جنگ جنگ است و خون ریزی، ولی ولنسکنن نکم الارض من بعده، ولی حتما زمین مال شماست. حیات زمینی در اختیار کسانی است که با حق خالق زمین ارتباط دارند. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. این مالکیه، این که زمین سکنا، زمین ممکنه مدتی در اختیار ستمگرا باشه، ولی سکنای اونها نیست. سکنا یعنی جایی که آرامش پیدا کنه. اگر جهان امروز آرامش داشت این همه تجاوز نمی کرد. اینا را خودتون حل کنین برای خودت. شیطان نمیذاره شما این تزلزل هر روزگی اهل کفر رو ببینید. شما فوق شیطان ببینید. امروز اگر اسرائیل راحت بود این همه نگرانیش رو از طریق تجاوز و تلاش و توطئه و این چیزها بروز نمیداد. اصلا فکر کردین از چه روزی از چه زمانی در قرون معاصر جاسوس پروری زیاد شد؟ اصلا مکانیسم جاسوس پروری جهان از کجا شروع شد؟ از روزی که استراب هر لحظه خطر رو به جانشون خداوند انداخت. فطرتشون متوجه است که هر لحظه امکان ویرانی و نابودی هست. برای اینکه این نابودیشون رو جلوش رو بگیرن جاسوس پروری کردن، به این معنا که در هر دستگاه یا هر کشوری جاسوسایی داشته باشن خطر نابودیشون رو اینا بهشون خبر بدن. خب اونا هم جاسوس تو اونا گوشتن، دوباره اون استراب موند. یعنی یه مرتبه متوجه شدن بغل گوششون جاسوس دشمنه، در صورت که تلاش میکردن که جاسوس خودشون بغل گوش دشمن باشه، دوباره استراب موند. تانک ساختن که دشمن رو بشکنن، دشمن تانک ساخت، تانک مدرن‌تر اینه شکل. جهان شد جهان غیر سکنا. خدا میگه که نه، کفار مهلت دارند روی زمین ولی سکنا به معنای آرامش و سکینه ندارند. ولنسکنن نکم الارض من بعدهم. عزیزان من، شما رو من به پیغمبرا وحی کرد دیگه، فآها الیهم، یعنی به پیغمبرا، که من شما رو در این زمین ساکن می کنم، به آرامش و سکنا می کشانم. به چه شرطی؟ به شرطی که این سکنا مال آمریکا ساکن زمین نیست، تبعیدی زمین است. کی در زمین ساکن است و آرام است؟ لمن خاف مقام، از من بترس و از قیامت بترس و از بیدینی بترس. وعید یعنی تخلف، تخلف را بترسه، چون وعید یعنی اون ترس از آینده، که طرف کی از آینده بترسه؟ که گناهایی بکنه که خدا تنبیهش کنه. از وعیدی که به متخلفین میده بترسه که متخلف نشه. بعد فرمود که حالا که خدا به بچه مذهبی یا اعتماد داد که نترسید، من در زمین به شما آرامش میدم. وقتی به امام عزیز از طریق قرآن تفهیم شد که آرامش مال شماست، این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست، حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید جنگ شروع کرد. حالا اول ماجراست وستفته، طلب پیروزی کرد، یعنی با چنگ و دندان خواستم پیروزی رو به دست بیارم، از خدا طلب کردم. یا پیغمبرا یا هر دو، یا هر دو، هر دو تلاش کردن بر هم پیروز بشن. چون زمیر جمع هم به پیغمبرا، یه دقت کردین متن علامه طباطبایی هم به هر دو، یعنی با هر دو دید درست در میاد، یعنی سیاق سوره به هم نمیخوره. و استفتحوا، هر دوشون طلب این که بر هم پیروز بشن کردن، جنگ شروع شد، مبارزه و درگیری شدت گرفت. و خواب کل جبار عنید، اما جباران سرکش لجوج پر جدل اینها از بین رفتن، خار شدن، نتیجه تلاش و مبارزشون صفر شد. فرمود که تلاششون در دنیا و آخرت صفر شد، ولی چون در دنیا چیزی گیر نیوردن و چون دنیا چیز مهمی نیست، خدا از بین رفتن تلاش دنیاییشون خیلی نظر نکرد. شاید ما خوشحال باشیم که شاه تو دنیا هم نتونست موفق بشه، ولی اون چه که کشنده است برای شاه و ما باید خوشحال باشیم که ابدیتش مزمحل است و پر آتش. ما چون حسی هستیم، دنیای هستیم، میگیم که خوب شد پدرش آخر عمریه در من. حالا فرض میگیریم که پدرش در نیامده بود، ما مبارزه میکردیم ولی ما کشته میشدیم هممون و شاه بعد خودش با سرطان میمون. باشه، اینقدر عذاب جهنم وحشتناک است، کشنده و عمیق و طولانی، که خدا اصلا نابودی و اضمحلال دنیایی را خیلی بهش نظر اینجا نکرده است. ببینید یه ارتباط بعد میاد بگه چی؟ من ورائه جهنم. کی من؟ اون کسی که جبار عنیده است. من ورائه جهنم، روبروش یا پشت سرش یا همه اطراف این آدمی که جبار عنیده است و لجوج است در مقابل پیامبران، منطق دینی را با گرایش دنیایی پشت بش میکنه، میگه من ورائه جهنم. مثل دنیا، یعنی در دنیا ایشون با چی دلگرم بود؟ با دنیا. دنیا جهنمه، دنیا اگه کسی توش فرو بره به جهنم نزدیک میشه. حالا همین اون دنیا میبینه که جهنم گرفتش و دیگه چی؟ در دنیا آرامش هست یا استراب؟ تو آرامش یا اهل دنیا نشونه من بدین که آرام باشه؟ ممکنه از دور که نگاه کنی یه خانه یه آرامی داره، ولی این خانه را اگه شما بری توش انشاءالله به آرامی، اون که خودش مضطربه چون میخواد یکی دیگه داشته باشه، چون اهل دنیاست. ممکنه که شما ببینی از دور این راحت میره راحت میاد، ولی هرسش که میکشدش چی؟ بله، شما از این خاطرات فلان آقا را بخون چقدر قشنگ. ظهر چهارشنبه ساعت 2:30 از پدارش 10 سال است. خاطرات یکی از آقایانه بخونم، یه تاجر آمریکایی، ساعت 2:30 10 سال است از ادارش که میاد بیرون، دقیق 2:30 ماشین واسطه است پاریس حرکت میکنه میاد فرودگاه، 3:30 مثلا میرسه فرودگاه، هواپیما واسطه است، 6:30 میرسه فلوریدا، هواپیما میاد پایین، هواپیما نشسته ماشین واسطه است، 7:30 شامشو با زن و بچهش میخوره. کیشو 7:30 شب پنجشنبه، پنجشنبه و جمعه، عذر میخوام پنجشنبه شد نه چهارشنبه، 7:30 شب جمعه شامشو میخوره، استراحتشو میکنه، جمعه شنبه یک شنبه صبح دوشنبه از پلکان خونش میاد، ماشین واسطه، ساعت 8 مثلا صبح دوباره پاریس. 10 سال است به این منظمی زندگی. حالا ممکن است روزش من جابجا گفته باشم، من از وقتی میخوندم خاطراتش رو، این ظاهر قضیه. خیلی هم آدم که خیلی دیگه منظم، 2 ماشین در پاریس در اختیارش، یه پاریس یه ماشین در آمریکا در اختیارش، یه راننده در پاریس، یه دار راننده در آمریکا، یه هواپیما مخصوص خودش، چیه؟ مدیر عامل یه شرکت مهم. همین ظاهر قضیه. باطن قضیه چیه؟ هرس این که بیشتر داشته باشه. این چی آقا؟ بیرونی که بیرون که مشکل حل نمی‌کنه، درون باید درست بشه. این برونی ها همه آفات توست. بیرون که اگه این استرابش نیست که یه رانندش مثلا اعتصاب نکنه کرایی، یه حقوق بیشتر ده، کارگر و کارخونه حقوق بیشتر ده. یعنی در بیرون هرس است و استراب در روحش نسبت به بیرون، و در ظاهرم خیبه. آدم میگه آدم چیه ایش میکنه این همه نماز؟ اگه میشه شما ببین این همه تلاش که این بمانه چقدر میشه، این همه تلاش چرا؟ چون جنس دنیا نموندنه. آدم ها که همه سنگ نیستن که، جنس دنیا نموندن است. نمیدونم دعوا دارد، گرانی دارد، ارزانی دارد، پس رابطهش با پدیده هاییست که نموندن است. حالا این میخواد با اینا بماند، حالا اونا نموندن است، خب این هم همیشه مستره. حالا اگه کسی با خدا بماند، خیلی فرق است. اینه که میفرماد جهنم از خود دنیا، الا اینکه طرف در دنیا با خدای ماندنی باشه. و یسقا مما ان شدید، نوشانده می شود این آدمی که اهل دنیاست و جبار عنیدست و لجباز زیر بار پیامبر نرو، نوشانده می شود با کثیف‌ترین چرک خون ممکن، این همین دنیا. همین دنیا یه دهی چرک خون می‌خورند و نمی‌بینند. خیلی هم آقا فکر نکنید مثلا حالا مشکل است فهم این چیزا، نه آقا یه خورده بیشتر نگاه کنید می‌بینید، نمی‌خواد الان فکر کنید باید کجا کوله کنید فکر و چشمتون رو، نه آقا یه خورده دقت کنید ببینید اینها واقعا همین که با ولع، با این ولع دنیا رو چسبیدن و با یه میل کثیف دارن به دنیا نظر میکنن. میل کثیف همون دنیا کثافت هست دیگه، کثافتش پیدا میشه. مثل همین دنیا کیا جلوی مکاتب انبیا واسدن، این که چون یکی یه دور کتی نماز بخونه و اینا کافی نیست، البته خیلی بهتر از نیست که نمیخونه، ولی این نشد کنار مکتب انبیا آمدن. کنار مکتب انبیا آمدن یعنی تمام زندگی رو از دین آدم بگیر، اینه که مزه بهشت رو به کام انسان میکشانه. این که آدم یکی به میخ بزنه یکی به نل بزنه، این خیلی حیفه سادم، اینجوری جون میکنه تا آخر بیچاره. ممکنه است اون دنیا جهنمش نبرن، ولی آخه بهشتش هم نمیبرن، یه بهشتی که قصه نخوره. در روایت هم داریم بعضی ها حسرت میخورن تو بهشت. حالا اون بحثش جداست، این که همین دنیا مزه دینداری رو نمیچشه، مزه آزاد شدن از دنیا رو نمیچشه، این کم بد نیست. میفرماد که این اون دنیا آقا همین دنیاش رو میخوره. این دنیا چی بود؟ این شما کارای زش نسبت به روح دون همین دنیا چه بلای سر دنیا. همه حالا شما میدونید شکم پر قلب رو میکشه پا، مثلا قلب شما سنگ میشه میکشه پا، میگه ارتباط با خدا دون ضعیف میشه. خب این شکم پر چه بلایی به سر قلب شما میاره؟ همه حالا همین حالا قلب شما رو آلوده میکنه. حالا اون دنیا شما قلبید، شما قلب دو ظهور میکنه، تتله و علل افعده، بهشت شما ظهور قلب است، جهنم کافر ظهور قلب است. حالا این دنیا قلب دونه شما با چی کثافتش میدید؟ خب همین خوردن ها و نگاه کردن ها و حرص و اینا، همین حالا آلودش میکنیم آقا، همین حالا قلب به شدت کثیف میشه. نگاه کنیم یه کاری یادتون میدم ببینید، بیاد مثلا یه ذکر که میگون، مثلا سبحان الله که میگون، شما حس کنید قلبتون مشغول مثلا نمیدونم نمره و هرس و شغل و ایناست. حالا یه مرتبه بگو قلب، بگو سبحان الله، قلب بگه سبحان الله، انگار که این سبحان الله یه آب زلالی سریخ رو قلب، حس میکنید قلبتون پاک شد. عمل کنید، یعنی شما بیاید متوجه باش قلبت آلوده به هرس هست. خب سبحان الله میگه چی؟ میگه نه ترس، خدا پاکتر از این است که تو را در بگذاره بمونی. یعنی سبحان الله را عقیده قلبت کن، گوش کن عقیده قلبت کن، عقیده زبانت نکن، یعنی قلبت بگه سبحان الله. شما اینو امتحان کن، آنی که قلبت بگه سبحان الله انگار شسته شد، یعنی قلب با سبحان الله تطهیر میشه، ذکر قلبو تطهیر میکنه. خودت هم امتحان کنی ببین چه قشنگ میشه، حتما هم این کارو بکنی. خب حالا اگه قلبت رو متوجه دنیا کنی ببین کثیف میشه، سیاه میشه، تاریک میشه، شعورش از دست میده، یعنی هم تعبیر خوبی هست دیگه، بود آیا که در میکده ها بگشایم، گره از کار فرو بسته ما بگشایم، دیگه از میکده دور شده است، عشق و صفا و اینا نداره. چه کار باید کرد؟ باید با عقیده پاک زلالش کرد. اهل دنیا، اهل مقابله با پیامبرا کثیف از قلبشون، این کثافت میخورن، یعنی کثیف ترین چرکی ها رو میخورن. این که نشست از حرص میخورد که یهو مثلا نمیدونم فرشش ارزون بخرن، یا نمیدونم کمتر بهش پول بدن، یا کمتر بهش مرغ بدن، خب اینا آلوده که همه حالا قلبش نجس شده است، نکبت شده است، خودش هم بد تاریک شده است. هرچی میان نماز بخونه نمیشه، تو نمازم مرغا رو بخونه، اینجوری میشه دیگه، یعنی برای قلب شکم چیز آلوده ایه، شکم پر قلب آلوده میکنه، هرس به خوردن و شهوت و مقام قلب آلوده میکنه. خب این قلب فردا پیدا میشه آلوده است، اون وقت قشنگ میخوره با شما ذکر به قلب بدید، یعنی قدم قلبت رو ذکر بذارید، بهش بگو سبحان الله، که این بگه سبحان الله 100 بار 200 بار 1000 بار چه بگو که بگه، بگو که بگه، بگو تا اون بگه، هی بهش بگو تو بگو. بعد میگه چه مثلا در شبهای قدر اصرار است که زیاد یه چیزا بگی، 1000 رکعت نماز طول ماه رمضان یا 100 رکعت نماز شب قدر میخواد که قلب بگه. قلب که بگه زلال میشه، قلبی که زلال شد ملک برش فرود میاد به جای خیالات دنیای شیطان، خیالات میاره تو قلب دیگه، قصه دنیا به شما بده نار شیطانه، شب قبل باید ملک بیاد باید هی بگو تا این قلب بگه، بگو، یعنی خودت اینجوری حس کن دیگه که من میخوام به کمک این اذکار ملک ها فرود بیارم، چطوری جاذبه یه زمین هواپیما رو میکشه پایین، قلب همچه قدرتی داره، قلب عزرائیل و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو میکشه پا، قلب پیامبر اینقدر قدرت داشت که جبرائیل رو میکشید پا، جبرائیل خیلی مقامش بالاست. قلب شما یعنی بس این شد قدرت اینه داره که ملک رو بکشه پا، کمک میخواد، کمکش چیز این دعاها و اذکار ماه رمضان، اینا قلب رو قدرتمند میکنه که جاذبش نسبت به ملک زیاد بشه. حالا اون طرف قضیه، قلب دنیایی کثافت میخوره، حالا اون دنیا کثافت خوردنش رو بهش میدن. خیلی دقت کنید، پس چرا گفت یسقا؟ ببین اینا معجزه است آقا، نگفت میخوره، گفت میخورانندش. چرا؟ چون کثافت خوردنش رو بهش میدن، یعنی اون کثافت دنیا رو که خورده است رو بهش میدن، اون وقت دنیا خیلی کثیف است، اونا هم خیلی کثیف بهش میدن. اون وقت تو دنیا اهل دنیا یهو دنیا رو میخورن یا 30 سال 40 سال 50 سال میخورن، 50 سال کثافت دنیا میخورن، پس جرعه جرعه میخورن. آیه بعدی رو نگاه کن آقا، یتجرعوه ولا یکاد و یسی، همین هم خواهد میگه جرعه جرعه میخوره، نمیتونه یهو سر بکشه، چون تو دنیا یهو سر نکشی، تو دنیا 40 سال اهل دنیا، یعنی نمیتونه یهو سر بکشه راحت شه. این کثیف ترین آب را کثیف، چرا گفت آب؟ چون اهل دنیا بیش از این که عملشون کثیف باشه عقیدهشون کثیف است. آب ظهور عقیده است، بعدن هم تو والذین آمنو میگم که جنات و تجریم تحت الانهار، که اهل ایمان عقیدهشون آب بهشتشون، زیر بنای عملشون، برای همین زیر درخت های بهش میره نه پهلوش، درخت های بهش عمل است، آب بهش عقیده است. اهل دنیا ممکنه است یکی اهل دنیا باشد از اول عمرش تا آخر عمرش تو زندانش ببرن، این تمام این کثافت رو میخورد، چرا؟ چون عقیده است که اصل است. برای همین هم ماییه که این ما یا تجرعوه فلا یکاد و یسیق، و اینجور نیست که نزدیک نیست که یهو سر بکشه یا سرکشانیده بشه. اینجا هم دقت کنید رعایت شده است، اون که یعنی اون چه دارد را بهش میدن، نه اینجا اونجا بذارن انتخاب کنه، برای همین مجهول اومده است، به طوری که آقا میخواد بمیره. اهل دنیا آقا روزی 100 بار میره، فردا بله باشه، اما میمیرن که تمام شه؟ نه چرا، این نشه میبینن، فقط بد جور شدیده. و یعتی هلمات و من کل مکان و ما هو و به میت، از همه حیاتشون مرگ میباره، از همه حیات اون جبار سرکش حمید مرگ میباره، من کل مکانه. اما چی و ما هو و به من اما نمیره که راحت شه، مرگ میباره و من برائهی عذاب و فصل نظر. مگه دنیا رو الان نگذاشت پشت سرش اومده از تو قیامه، حالا پشت سرش دنیا میاد باش، یعنی همون دنیا رو این میخواست. بعضیا نه قرآن رو میبینند و میرن، بعضیا دنیا رو میبینند و میان با دنیا، میارن دنیا رو با خودشون. دنیا جنسش جنس عذاب هست. همین حالا من طور شما حتما خودتون متوجهی کسایی که اهل دنیا همین حالا آقا خیلی عظمه، من به شما قول 100% بدم یک ثانیه این کلینتون بیچاره راحت نیست، والله این جور صفا فقط بعض موقع کرخ هست. دیدین یادمی که عصبانی صد دعوا میکنه، تو سر خودش میزنه، تو سر زنش میزنه، بچهش میزنه، شیشه میشکنه، نمیفهمید خیلی داغونست، داغونست یه ذره اون مزه آرامشی که امام عزیز ما داشت نمیفهمه، ولی اذیت خودش هم نمیفهمه. ولی حالا بعد که پرده ها رو عقب این اذیت کشنده خودش رو میفهمه. مگه میشه اهل دنیا همینجا راحت باشن؟ کو آقا مثال زدم خدمتتون، دیدیم که مثلا یارو با هزار ماجرا قصه میخوره مرغ گرون هست مثلا، بعد میره برای اینکه گرونتر نشه کلی میخره توی یخچال فریزرش میذاره که گرونتر نشه، میگه آقا میخوام بعد یه گرونترش کنم. و حالا چی؟ حالا با یه هرس و ستمه یه عصبانی میشه، چون هی گرون میشه دی باید پدرش در بیاد، به جای 800 18 ساعت کار میکنه که مرغ بخره که یهو گرون نشه. حالا مرغ میخره، بعد خانومه بیچارهش حالا یه مرغ بپزه میاره سر سفره که این بخوره، چون خیلی خریدست دیگه، دیگه نگاه میکنه قصه میخوره که الک بعد که گرون میشه چه کارش. این یکی شما میبینین که اینا هیچ، یعنی کلی پدرش در اومد خرید، حالا کلی پدرش در اومد که میخواد بخوره داره نمیتونه بخوره، حالا از ترس این که قیو از پا نیفته و خیلی میخوره، وقتی چطور میشه تازه مریضم میشه، چون حریص میشه دیگه، وقتی حریص شد که بشته جسه، یعنی چه این همه گوش خوردن که خوک ها میقدر گوش نمیخورن، بعد تازه مریضم میشه. حالا چی میشه؟ حالا به زمین و زمون فوش میده، هی باید کار کنه، هی دکتر بده، اصلا من نمیدونم این کی زندگی میکنه، یا پویا پشت در رادیوگرافی است به این سکرتر جیگوله لوه میزنه که من 10 دقیقه زودتر را بندازم، حالا چرا؟ چون مخابره مرغ بخره، یا مخابره کار کنه که مرغ بخره، بعد رادیوگرافی زودتر بخره، نصف روزش اینجا میره، نصف روزش هم پشت در دکتره میره، وقتی یه فرصت نداره که با اطمینان کار کنه پس دزدی میکنه، یعنی دیگه نمیتونه که 8-9 ساعت کار کنه به حقوقش راضی بشه، 8-9 ساعت چه کار میکنه؟ میچاپه با رشوه با اینا، وقت بعد کجا سرش پیدا میکنه؟ شما تو زندان، نمیدونه که داره به زندان نشد، این هم که جهنم است، فقط جهنم شدیدتره، جهنم هم همینطور است، از مار قاشیه خلاصه به آب گندیده پناه میبره، میگه همه حالا اینطور نیست دیگه، از این فتنه به اون فتنه، کم کار میکنه که بتونه مثلا یه جا دیگه رشوه بگیره. دیدن بعضی معلم‌ها را تو کلاس کم درس میده که بعد بچه‌ها بیان خصوصی، وقتی چون کم درس به بدنش میده از چیه مدیر میفهمه، وقتی بعد که خصوصی کار میکنه خب ولع میگیره دش دیگه، میگه خیلی میخوام، وقتی کسی نمیاد پیشش خصوصی، وقتی اسمش هم در رفت است که دیگه معلمه کم کاری است، وقتی بعد داره بهش میگن دیگه میخواد 2400 کار کن ببین تو روستا با دیگ میکنه، من دارم سراغ دارم اومده بود در خونه ما، من دارم تمام کارا خودش پاویج خودش شده این دنیا، نمیدونستم چرا. بعد هم میگم آقا من که معلم خوبی بودم، همینطور حالا همشونه که نمیگم که بازم شغل شریفی است واقعا، نمیدونم متوجهیم دیگه. و من ورائهی عذابون قلیز، آقا اهل دنیا که روبروی فرهنگ نبوت واسن عذاب قلیز دارن، و وقت من فدای این آیه 18 بشم، خیلی آیه عجیب، مثل الذین نتیجه میگیره معرکه است، آقا مخ سوره 3-4 تا آیه بیشتر نیست، یک شبش رسید، نتیجه میگیره که ببین آقا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم، اعمال کسانی که به پروردگارشون که نبوت آوردن کافرن، اعمالشون چیه؟ کرماد نشتدت به ریح و فیام آسه، الله اکبر، مثل یه خاکستریست سرنوشتش در یک روز طوفانی، چی میمونه دا؟ هیچ اما هیچیش میمونه. چون مطالعه شده خیت بشی یعنی معلوم بشه هیچی نیستید، اما این که هیچی نیستید چه میمونه؟ آدم وسط یه جمعیت یه پوزی داده هست یهو لو بره، میگن یارو مولوی میگه قشنگم، میگه خوبم زحمت کشته، من کاری به کلش دارم. یارو یک سه فقیری بود، خیلی لوتی فقیری بود، بعد در این که به رفقا بگه که آقا ما خیلی ماشاءالله بعضمون خود هر روز مرغ و پلو با دنبه و گوش میخوریم، چون روزا چون کار زیاد میکن دنبه خیلی محترم بود، این یه که دنبه رفته بود از قصبه گرفته بود هر روز سیبیلاش رو باش سر میکن، که یعنی ما اینقدر خوردیم که به سیبیلامونم مالی دست دوری رفقا نشسته بود پوز میداد، یه وقت پسرش میده گفت بابا دنبه یه سیبیله ده گربه بود. حالا اجاله چیش مون براش؟ حالا اینجا چی کار کنیم؟ تو زمین بره هوا بره این چیش میمونه؟ نه اینکه هیچیه هیچی بشه، هیچی بودنش معلوم میشه، هیچی بودن خیلی وحشتناکه. اعمال هم گوش کن مثل الذین کفروا بربهم، چرا گفت بربهم؟ رب تربیت میخوابه کنه، با چی تربیت میکنه؟ با دین. پس اینا که با دین مقابله میکنن با چی مقابله میکنن؟ یا با الله مقابله میکنن یا با رب؟ با رب مقابله میکنن. ربشون الف لام را کتاب انزلناه الیک، کتاب چیه؟ ظهور ربوبیت هست که چه کار کنه؟ لتخرج الناس من الظلمات الی نور. کتاب مال رب است، رب آمده است که انسانها را تربیت کنه بالا ببره. مثل الذین کفروا به رب بهه، اونایی که به ربشون کافر شدن قصه شون چی شد؟ کرما اعمالهم، اعمالشون چیست؟ یعنی کل زحمتهاشون که عملشون باشه مثل چیه؟ کرما دنش تدت به ریحو فیامن آشد، مثل خاکستریست که ببزد به اون خاکستر. چی ببزد؟ با یه باد عادی ببزد که یه خود تش بمونه؟ نه، یه بادی در روز طوفانی. آقا اینجوریست، خدا میدونه اینجوریست، پیداست، اصلا مشخصه. فقط شاید این که من شما اینجا نشستیم، ما نیومدیم یه خبر به هم بدیم بدید، اومدیم اینجا که پیداست به هم تذکر بدیم. یعنی من اینجا چیزی بیش از این که شما میفهمید نمیدونم، ولی قرآن رو میخونیم با هم دیگه که شما با ما با هم میبینیم یادمون نره، این که میبینیم که یادمون میره، خیلی قشنگم پیداست. گاهی واسه نگاه کنیم مثلا این آدم ها که تمام زحمتشون صرفه میشه که یه زندگی دنیایی داشته باشن، میگه مثلا روزه رو گذاشته از کنار، نماز رو گذاشته از کنار، انقلاب به این عزیزی رو گذاشته از کنار که یهو کمتر نخوره یا کمتر نبره، کل حیاتش مرتبه. من وقتی آدم دنبال میکنه میبینه که هیچی نداره، روش عزیزا کنید، همینم که جمع کرده است پیچی برش نمونه، عجیب به هم میخوره، عجیب زده هم میشوره. حالا بعد آیه بعدی میگه چرا؟ خوبه که روش فکر کنید. بعد میفرماد لا یقدرونم ما کسبو علا شد، اون چه که کسب کرده سا اصلا نمیتونه حفظ کنه، یعنی شرایط زندگی کفر اونچنان است که حاصل عملش اونچنان نمیمونه که هیچیشا نمیتونه حفظ کنه. علاشه اینجا یعنی هیچیشا نمیتونه حفظ کنه. ذالک قوت ولار و بعید، این نوع زندگی که با پیغمبر آدم مقابله کنه محل نگذاره و به این روز بیفته، این یه گمراهی، خیلی گمراهیست، خیلی طولانیست این گم راه گمش، هیچ وقت دیگه نمیرسه. چرا؟ برای اینکه جهان حق است. خیلی آیه عجیبیست آیه 19، چون این جهان حق است، در حق باطل نمیتونه باقی باشه. علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا نمیبینی که خدا آسمان زمین را به حق خلق کرده؟ پس در نظام حق میشه باطل بوته بگیره؟ مثل خاکستر سرنوشتش رو در روز طوفانی تمام میکنه، هیچی نمونه، چون نمیشه در نظام حق باطل بماند. تو عمیق‌تر فکر کن، سنت الهی اینه که در نظام حق باطل روش نکنه. چرا؟ چون که نظام حق است. مثال میزنیم، مثال میزنیم، اگر بناس باغ داشته باشی، حقانیت باغ به چیست؟ به درختای سرسبز. حالا اگه درخت ها خشکید باید چه کار کنیم؟ باید ببریم؟ آیا را ادامه میدیم؟ انگش یذهب کن و یعت به خلق جدید. اگه بخواد شما را میبره. چه موقع شما را میبره؟ وقتی که شما کافر باشید، چون نظامش حق است. اگه شما به حق نگروید باطل میشید. وقتی باطل شدید نمیتونید در نظام حق میبردتون. چطوری میبردتون؟ کرمات اشتدت به هری فی یوم عاصف، مثل خاکستر در روز طوفانی شما رو متلاشی میکنید، هیچی ازتون نمیمونه، فرهنگتون رو مزمحل میکنید، نتیجه ی حیاتتون رو ضایع میکنه. این که مشخص ساقاق. شما ببینید مردم چه انرژی های صرف میکنند و هیچی گیرشون نمیاد. فقط بدیش نیست که نمیبیند هیچی گیرشون نمیاد. نیروز داشتن برای من خاطره یه خانم آقایی میگفتم که دیرو مرده بود این سرهنگ. برای من میگفتن، میگفتن این سرهنگ در سن بازنشستگی اومد ازدواج کرد. که تازه وقتی بازنشسته شده اومده. چرا؟ چون زن مردم رو داشته هست. با کی ازدواج کرد؟ با یه خانومی که 52 سالش بود. چرا اون 52 سالش بود؟ چون مردم رو داشته هست، مشکل نداشته. بعد خب حالا گفتیم که حالا اینا بچه با اینا گفتن نه، مرد مرده سو زنم که داره میمی. خب چی شد؟ هیچی. چی گیرشون اومد؟ هیچی. چیه که الان اینا یه ذره دلگرم داشته؟ هیچی. تموم شد. گاهی مثلا کنمشنه حساب میکنه، شما خودتون دیدید آقا، حتما ببینید بعضی این خونه، شما نبینید این دختره که نمیدونم 5 سال است داره با هر پسری میرده میاد. نگاه کنید صبح یه روز تعطیل یا ظهر رو، آقا هر روز که سوگلی نداره که، یعنی این تنهایی. حالا مثلا خدا دونه نگاه کنید، مثلا قشنگ تو خونه امنیت دارید، میرید میاد با مادرتون با پدرتون، سحری میخورید، افطاری میخورید، یه ارتباط اینجوری اونجا نیست. نگاه به هم بکنن مثل دوتا گرگ به هم نگاه میکنن، معامله میکنن با هم دیگه، یعنی دوتا کالا همو میبینن دیگه. پس هیچ وقت به هم در واقع نگاه نمیکنن. بعدم تنهایی یه کشنده دارن آقا، یعنی همیشه که یه زن فاسده یه مرد فاسد با هم نیستن، یا ده تاشون هم اگه ده تا هم هر کدوم رفیق داشته باشن، که شما میدونید در تنهایی ها اینا تمام این لذت هاشون از دست میدن. تازه از کلم لذت هست، نشاط نیست. اون وقت نمیدونن ما برای این چقدر زیباست، نمیدونن دوتا محرم یه خانواده‌ای که محارم تشکیل ده چقدر زیباست. اصلا شما همین رو نگاه کنید ببینید چقدر اسلام آخرابت به خیلی میاره. اسلام چیز عجیبیست، همین دنیاش عجیبه، چه برسه این دنیاش. همین ارتباط ها، زلا خانواده زیبا، رفاقت ها، محبت ها. شما در قرب این که هی دادشون در میاد کانون خانواده منفجر شده است، بحث خانواده نیست، بحث این است که آدم ها دیگه به هم نگاه نمی کنن. یعنی با سایه نگاه میکنن، هیچ وقت همو نمیبینن. دوتا دلال که همو نمیبینن، دوتا دلال کنار هم، شما میدونید یه چیزی فوق اینا رو از دست دادن، چون شریعت نداره. وقتی شریعت برد همین دنیا جهنم میشه. میفرماد که این نظام حقیست. چرا اونها مثل خاکستر متلاشی میشن؟ برای اینکه باطلن. وقت میشه در نظام حق باطل بمونه؟ نه، میبری بدون. اعلم تعن الله خلق السماوات والارض، آیا نمیبینید خدا که آسمان و زمین خلق کرد؟ به حق خلق کرد. حالا بعد آیه عجیب است، به حق خلق کرد یعنی بازی چه خلق میکرد؟ یعنی نمیخواد بازی کنه. چی بازی میکنه؟ کسی که بازی کردن میخواد. کی بازی کردن میخواد؟ اینا اون جلسه هم یه اشاره کردم. کی بازی کردن میخواد؟ کسی که یه چیزی نداره میخواد، اون وقت گیر نمیاره، یه کاری میکنه که اونه گیر بیاره، اونه گیر نمیاره. دوباره دقت کنی، بچه ها چی میخوان که بازی میکنن؟ قدرت میخوان. قدرت خیالی میخوان یا قدرت حقیقی؟ بچه ها قدرت خیالی میخوان، یعنی میخواد تیمش پیروز بشه. چرا بازی میکنه؟ برای اینکه پیروزی به دست بیاره. وقت چرا بازیه؟ برای اینکه پیروزیش الکیه. یعنی یه چیزا میخوام، اون وقت یه کاری میکنه که اون چیزا به دست بیاره، چون راهش غلطه اونه که میخواد به دست نمیاره، میشه بازی. پس بازی یعنی لازمش که دو تا اشکال است، یکی نداشتن علم، یکی نداشتن اصلا، یکی نداره. چی نداره؟ قدرت نداره. قدرت رو میخواه به دست بیاره. وقت بلده به دست بیاره یا بلده هم نیست که به دست بیاره؟ بلده هم نیست، میشه بازی. پس حالا خدا بازی کرده است؟ خدا علم نداره یا یه کمالی رو نداره؟ هیچ کدوم معنی نمیده، همه کمالات رو داره. پس نه قفلت داره، نه خسته میشه. چی خسته میشه؟ یکی یه چیزی بخواد گیر نگیره. چون من یخت دیگه بشین اینجا خسته میشه. چرا؟ چون نمیتونید دیگه بگیرید. حوصله دوستان. چون تو قطار کنش از این چرا خسته میشه؟ مگه دیر میرسی؟ یعنی میخواید مشهد و زود نمیرسی. خب کی خسته میشه؟ کسی که یه چیزی بخواد نرسه. حالا خدا چی میخواد؟ خودش کمال مطلق، همه چی داره. خودش قناست. پس چی نمیخواد؟ پس خسته نمیشه که الان بازی کنه، حوصله سر نمیره بازی کنه، علمم که کامل داره، نقصم که نداره. پس اصلا بعدش بازی معنی میده. خب پس اگه بازی معنی نمیده، اگر آدمای خلق شدن تو این دنیا که بی خود بودن، میذاره باشه یا نمیذاره باشه؟ اگه خدا اومده است بازی کنه با خلق کردن، بازی دیگه، بازی که هدف نداره که. خیلی دقت کنی، چرا خدا حتما نمیذارد یه عده‌ای بی خود بمانن تو این دنیا؟ برای اینکه خدا حق است، از سر بازی این دنیا رو خلق نکرده. پس اگه آدم ها نتونن به نتایجی که خدا میخواد این آدم ها از طریق دین برسن، خدا نابودشون میکنه حتما. چطوری؟ نمیدونی. کی؟ نمیدونی. اصلا میدونی؟ یعنی اگه میدونستیم چطوری، وقت ما خدا بودیم. تو خدا احاطه دارد بر همه سنت ها. خودش میگه فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. خیلی آیه عجیبی است. آیه است آقا، من تعجب میکنم که بگن آقا یه فلسفه فوق قرآن ما بخوایم. ما فقط قرآن، اینا خیلی برهانای قویه. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. آیا متوجه نیستی، نمیدانی که خدا آسمان و زمین را به حق خلق کرده؟ نه از سر بازی چه، بلکه از سر عزت و غنا. عزیز الغنی و الحمید دو تا داشتیم. آیه رو یادتون نره، یه جا داشتیم که آیه اول عزیز الحمید، یه جا داشتیم که چی؟ غنی. کجا بود؟ آیه ان شکرتو. حضرت موسی فرمود که چی؟ بله، آیه 8 که آیه 7 بود که اگر شکر نکنین به ضرر خودتونه. فرمود فان الله لغنی حمید. اونجا فرمود آیه 1 فرمود الا صراط العزیز حمید. همه اینا رو حساب بود، آیاتونم از وقت گذاشتیم روش. حالا میگه که پس خدا که حق است و حق که عزیز حمید غنیه،
این خدا جهان را از سر نیاز خلق نکرده است. پس حالا که از سر نیاز خلق نکرده است، از سر بازیچه خلق نکرده، حوصله سر نرفته، پس حتما رو حساب خلق کرده. اگر حیات زمینی انسانها بی حساب و بی هدف شد، فرصتشو نمیده. این یشع یذهب کن و یعته به خلق جدید، شما را میبره اگه کافران عمل کردی. چرا؟ چون قبل گفت کیا را میبره؟ کیا را مثل خاکستر میکنه؟ کافره را. پس خواستنش خواستن قانونمند است یا از سر هوس؟ خودش قبلا گفت کیا را میبرم؟ کافره را میبرد زندگیشون و اعمالهم، اعمالشون مثل خاکستر متلاشی میشه. پس اینجا که گفت هر کس را خاص میبرم، هر کس را بخواد میبره، آیه قبل گفت کیا میبره؟ اون که کافره میبره. خیلی دقت کنید، اینجور نیست که جملات همطور ساده گفته شده باشه. یعنی هر کسا خواستم میبرم، ولی خواستم که کی را ببرم؟ زندگی کافرانه را ببرم. و کی را بیارم؟ اون که غیر کافر از پای برجاش کنم. بعد میفرمد و مازال که علالله به عظیم، برای خدا سنگین نیست این کار، چون با خودتون خودتونم میبره. امروز آمریکا را خدا دارد با خودش نابودش میکنه. نسألو که ولد او که یا الله، یا الله و یا الله.